سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام جلسه 16.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. جلسه قبل وارد بحثی شدیم که البته برخی از مقدمات یا نکات پیرامونی این بحث رو در جلسات قبلتر هم بهش پرداخته بودیم، اما بحث جلسه قبل به صورت خاص بحث بسیار عمیق و پرمجادله و پردامنه است که ما البته به سرعت از کنار این بحث عبور کردیم و برخی از نکات کلیدیش رو هرچند به صورت مبهم خدمت دوستان عرض کردیم. من یه یادآوری میکنم موضوع بحث و بعد حدیث شریفی از امام صادق علیه السلام رو مستقیما درباره چنین موضوعی خدمت شما تقدیم کنم و بعد برخی از این توضیحات لازم رو بهش بپردازیم. ما گفتیم یکی از مسائل زمان ما که مشابه مسائل دوران دعوت پیامبر گرامی اسلام هست و ما میتونیم با الهام گرفتن از اتفاقهایی که در دوران دعوت میافتاد وضعیت زمانه خودمون رو بهتر تحلیل بکنیم، مسئله یا موضوع نحوه ایمان آوردن مؤمنان است و همچنین طبیعتاً نحوه ایمان نیاوردن ملحدان. چجوری ایمان می آوردن پیغمبر اکرم؟ پیغمبر گرامی اسلام چی می گفتن به مردم؟ چی نشون می دادن؟ چه حقیقتی رو برای مردم توضیح می دادن؟ آیا اینقدر که ما تو زمانه خودمون بحث می کنیم اینقدر بحث اتفاق می افتاد؟ جلسه قبل دیدیم که پیامبر گرامی اسلام غالباً برای اونها قرآن تلاوت میکردن و بنده تصور میکنم این روش کماکان روشیست که میتونه الهام بخش باشه برای ما و میتونه ما رو دستمون رو بگیره. یکمی در مورد تلاوت توضیح بدم. اولاً این که بنده دارم عرض میکنم غالباً پیامبر گرامی اسلام تلاوت آیات می‌کردن با همین افراد مؤمن می‌شدن، این هم قضاوت اهل تاریخ، اونایی که در تاریخ اسلام غور کردن همین رو تصریح می‌کنن و یه حرف نادر و یا عجیب و غریب در بحث تاریخی نیست. هم تصریح قرآن کریم هست که می فرماید یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. تعلیم می افته مرتبه سوم. یتلو علیهم آیاته تلاوت می کرد، تلاوت می کند، این اولین بخش رسالت پیامبر گرامی اسلام است و اساسا پیامبران الهی به ویژه پیغمبر گرامی اسلام. تلاوت آیه اول میشه، بعد تزکیه میشه، بعد تعلیم کتاب میشه. یعنی حتی تلاوت با تعلیم قرآن فرق میکنه. تلاوت یعنی چی؟ یعنی همون قرآن ساده ظاهری رو میذاره جلوت، برات میخونه ببینه چه اتفاقی میفته، بعد میره مراحل بعد، یا شد یا نشد. اگه شد بعد تزکیه، بعدش تعلیم، همین دوباره کتابو که ها بیاد بعد توضیح بدم حالا اینجاش چیه، اینجاش چیه. تعلیم انگار برای عمل کردن، نه برای مؤمن شدن. اگه طرف نپذیرفت بعد انقلت و قلت کرد، بله اونم بعدش بحث علمی وسط کشیده میشه، استدلال وسط کشیده میشه، که دوباره اونم به نوعی تعلیم کتاب و حکمت، لااقل حکمتش هست. ولی اولین مرحله قرآن کریم میفرماید پیامبران، به ویژه پیامبر گرامی اسلام، آمده است برای یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. چهار مرتبه هم این بحث در قرآن کریم تاکید شد، تکرار شده، هر بار هم دوباره تلاوت آیات قرآن اول هست. یتلو علیهم، خب پس هم در قرآن کریم تصریح شده که آقا پیغمبر من، تو همین آیات قرآن رو بخون ببینیم کی مؤمن میشه کی نمیشه، و این خودش یه تأمل عمیقی رو میطلبه. مگه چی کار میکنه آیات قرآن؟ که ما همین الان با دانش آموزامون این کار رو نمی کنیم. همین الان شاید خیلی از اوقات برای خودمون میخوایم آدم حسابی تر بشیم، این کار رو نمی کنیم. همین الان برای دوستامون این کار رو نمی کنیم. البته من میدونم تلاوت قرآن الان سخته، به دلیل اینکه زبان ما نیست. ولی بالاخره امروز هم خیلی گره گشاست. خب تلاوت یعنی چی؟ بنده تعبیر میکنم تلاوت رو به مشاهده کلمات خداوند متعال، نه چیزی بیشتر از این. بشینیم عمیقا نگاه کنیم، آقا گوش بده این حرفا رو ببین خوشت میاد، گوش بده این حرفا رو ببین احساس میکنی درسته، گوش بده این کلمات خدا رو ببین احساس میکنی عمیقه، گوش بده اینا رو ببین میتونی کنار بذاری راحت. اینو من بهش میگم مشاهده، شما چه اسمش براش بگذارید نمیدونم. اینجا بود که گفتیم که آقا ایشون پیغمبرم، مگه کوری نمیبینی؟ گفتیم به اون آقای اینجوری میگیم دیگه، یا آقا این که معلومه ایشون پیغمبرم، ببین چه حرفایی داره میزنه. همین آقا چه حرفایی داره میزنه، آدم احساس میکنه فوق‌العاده زیباست، احساس میکنه فوق‌العاده عمیقه، احساس میکنه درسته. توضیح بده چجوری؟ میگه نمیتونم توضیح بدم. بله نمیتونه توضیح بده، دانشمند که نیستش، که انشا بنویس درجه یک نیست، قدرت بیان نداره، ولی احساس میکنه درسته. این احساس یعنی ادراک میکنه که درسته. بابا آدم میفهمه درسته، حتما کسی که میفهمه لازم نیست بتونه بگه. این با اون علم زدگی امروز فرق میکنه، با عقل زدگی امروز فرق میکنه، که باید حتما در یک چارچوب اصطلاحات علمی فهم خودشو قرار بده تا بهش بگیم آدم فهمیده ایه. نه، این خیلی آدم فهمیده ایه. من یه آدم فهمیده مثلا نشون بدم، اومد گفت یا رسول الله شما بفرمایید که از این سوره هایی که آیه های خدا هست ببینیم چی هست اینا. حالا یه نمونه شم، من هفته گذشته چند تا نمونه در دفعه قبل گفتم، آره سه تا حداقل گفتم، یه نمونه دیگه دوباره این هفته بگم. خب آقا بخونید ببینم برام چی اینا. خب پیامبر گرامی میخوام ببینم ایمان بیارم نیارم. پیامبر گرامی اسلام طبق آیه قرآن، یتلو علیهم آیاته، یتلو علیهم آیاته فرمود. وقتی خودش هم پیامبر گرامی اسلام نخوند که شما یه وقت بگی اثر قدسی نفس آقا بود. بله اثر قدسی نفس حضرت که معلومه خیلی در عالم اثر داره، ولی اینجا میخوام تو این مثال بگم تازه نفس حضرت مستقیما هم به این بنده خدا نخورد. به یکی از یارانشون فرمودن برو سوره زلزلت الارض و زلزاله ها رو براش بخون. بخوند. بعد اومد سوره های دیگر رو بخون، گفت بسته. چی باید بگم؟ قبوله. اومد میشه رسول خدا. حالا آقا ازشون پرسیدن یا خودشون گفتن که خب چی شد حالا قبول کردی؟ گفت اون دوتا آیه آخر. ببینید من میخوام میشم عقل رو به شما معرفی کنم. عقل تعریفش خیلی سخته ولی فهمیدنش آسونه، مثل همون کوری نمیبینیه. گفت دوتا آیه آخر چیه؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. او قبول آقا. نگید دنبال بهونه میگشت قبول بکنه، واقعا دلیل پیدا کرد برای اینکه قبول بکنه. گفت خدایی که اینقدر کارش درسته، خلقتش حساب کتاب داره، میپرستمش. خوشم اومد. اینوش میان عقل. بابا طرف عقل داشت، فهمید، کور نبود، حس کرد. حالا این تازه خیلی دانشمند بود، تونست توضیح بده. خیلی ها بودن همین هم نمیتونستن توضیح بدن یا اصلا نمیخواستن توضیح بدن. حالا یک کسی نفهمه از فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، نفهمه این خدا قابل پرستشه، ای میخوام 100 سال سیاه ایمان نیاره، ای آدمه نمیدونم چیز چطور فلان شده، یادم بعد دیگه 10 تا فوش بده اینو بستش. اینجا ما میگیم سمم بکمون عمیان فهم لایر جون. حالا نمیخوام صفر یا صدم بگیم، ما بینش یه چیزایی هست، حالا یکی دو تا توضیح هم باید اضافه بکنی. ولی آدم خوب اونیه که میخونی براش یتلو علیهم آیاته، کارش درست. چرا؟ توضیح بده. آقا نمیتونه توضیح بده، عجیبا. ولی فهمید. ما میگیم حس کرد، احساس کرد، ادراک کرد، یادم عقل داره. یا فهمید زیباست یا فهمید درسته. بفهمه زیباست، دل سالم داره. بفهمه درسته، عقل سالم داره. نمیتونه توضیح بده. فالهمها فجورها و تقواها. خدا به نفس انسان الهام کرده بدی و خوبیشو. این از این الهام، از این قدرت درونیش استفاده کرد، ایمان آورد. اکثرا همینجوری ایمان می آوردن. فکر نکنید پیامبر گرامی اسلام می رفتن می گفتن خب اول من یه دوره بحث معرفت شناسی بهت بگم، اصلا انسان چگونه می فهمد. من حالا نمیگم این حرفا امروز به درد نمیخوره. چرا؟ به درد یه عده میخوره، یه عده کم، یه عده صد جور از این بحثا بکنی ایمان نمیارن، یه عده بدون اینجور بحثا ایمان میارن. همونی که ایمان نمیاره درست ایمان نیاورده. فکر نکن اگه بری بحث معرفت شناسی بکنیم تسلیم میشه حالا ایمان میاره. نه، اون فهمیده این چه خبره، نمیاد. 100 تا دلیل بیاری میره 600 تا ضد دلیل میتراشه برات میاره. چرا پیامبر گرامی اسلام زود به جنگ رسید؟ در عرض 23 سال، کلش 23 سال بود. و الا شما بدونید دیگه 10 سال فعالیت کرد جنگ، 10 سال جنگ. ما الان چند سال از انقلابمون گذشته، هنوزش اصلا داریم چونه میزنیم. ببین حالا بذار من به شما توضیح بدم. ببین ای خدا امام زمان ما را برسان،
الهی آمین.
ای خدا قریب اسلام، پیغمبر اسلام فضاش بشم، دیدی 10 سال توضیح داد، اونم به همین روش مگه کوری نمیبینی؟ بیا من یه آیه قرآن برات بخونم. نفهمیدی میخوام 100 سال زیاده برفهمی، برو. تحمل کرد، بعدش هم جنگید. فهو بی خود میکنین قبول میکنین. تا تو حتما مریضی که قبول نمی کنی. حالا ما که دیگه خیلی اصلا اوضاعمون همون دعایی که کردم. اسلام قدرت پیدا بکنه، امر پیدا بشه، اصلا اینقدر علافی نداره. آقا مردم چجوری ایمان می آوردن؟ در معرض حرف حق قرار می گرفتن. هفته قبل یه چیز دیگه هم اضافه کردیم، در معرض خود پیغمبر اسلام قرار می گرفتن. مثالش هم زدم براتون دیگه، فرمودن من تا حالا دروغ گفتم؟ گفتن نه. فرمودن من اگه بگم الان بیرون دشمن هست قبول میکنی؟ گفتن نه. من میگم قیامت هست، من میگم پیغمبرم. یعنی من این کوری نمیبینی آقا، من پیغمبرم دیگه. میخوام من انکار کنی؟ من تا حالا دروغ نگفتم، درسته؟ این دلیل حق صداقت من میشه. و بعد من الان برم به شما میگم من پیغمبرم. به چه دلیل من پیغمبرم؟ به اینکه من دارم میگم. کسی که دریافت کرده باشه، فهم کرده باشه شخصیت پیغمبرو، میگه خب قبول دیگه. به ابو جهل گفتم، گفتم تو قبول داری ایشون راست میگه؟ گفت خب ایشون که دروغ نمیگه. گفتم چند جلسه که پیش بود کی بود؟ گفت خب اون که دروغ نمیگه، معلوم راست میگه، ولی ما نمیتونیم تحمل کنیم. ابو جهل هم اینو فهمیده بود، هاشون دروغ نمیگه. یا خودشو میفهمی یا راهشو میفهمی. میفهمی، برای فهمیدن هم یه ضرب المثل فارسی هست که در جلسه قبل گفتیم چی بود؟ نه، در خانه اگر یک کس هست یک حرف بسته هست، این درسته، ولی یه چیزی هم گفتیم، ولی اینجا هم گفتیم، یه جا دیگه گفتیم. نه چک زدیم، نه چونه، ایمان اومد تو خونه. پیامبر گرامی اسلام آدم ها رو در معرض حق قرار میداد. الان خیلی ها حزب اللهی هستن، شما فکر چیکار کردن حزب اللهی شدن؟ چقدر زجر کشیدن؟ میفهمه حق دیگه؟ میفهمه. فهمش هم به این نیست که حتما بتونه انشا بنویسه، مقاله بنویسه. یا آقا رو میفهمه حقه، امام رو میفهمه حقه، یا راهش رو میفهمه حقه. چهار تا کلمه‌شو میشنوه میگه آقا حقه. این سرعت فهم رو خدا به هر آدم سالمی میده. اینو انتظار داشته باشیم. آقا بدونیم کسی که میره از دارو خونه دارو میگیره مریضه، نسخه براش بیچیدن. ولی آدم سالم با غذای معمولی که میخوره زندگی میکنه. آدم سالم نیاز به کتاب خونهی که بره از توش کتاب استدلالی در بیاره برای مؤمن شدن نیاز ندارد. آدم سالم تو هوا میفهمه، میگه خب این معلوم حقه، خیلی حساب شده است. بنده نمیخوام کتابهای استدلالی کلامی رو خدا نکرده تحقیر کنم، محل مصرفش رو میخوام میگم. بسیاری از اونها در مجادلات علمی با ملحدین تولید شده اصلا، و الا کسی که ایمان میاره و درست ایمان آورده و تا آخرم رفته، حالا به تعبیری میگن به صورت فطری ایمان آورده، همه به صورت فطری ایمان میارن. آقا شما چشمت باز باشه انشالله، عقلت سالم باشه، قلبت سالم باشه، حق رو بفهم، بعد خودت هزار تا دلیل میاری برای دفاع از حق. اصلا نیاز نیست کسی به تو دلیل آموزش بده تا متقاعد بشی. و همین دلیل بعضی از اولیاء خدای رفی به سکوت میرسیدن. من میدیدم از نزدیک آقای بهجت اصلا هرس نداشت چیزی به کسی بگه. اومدن به ایشون گفتن که آقا این داستان کنفرانس برلین بود، یه داستانی بود دوران اصلاحات، یه کسی تو اون کنفرانس درهنه شد و حتی کی کرد و تو جلسه ضد انقلاب بازی در آوردن و بعضی از اصلاح طلبان هم تو اون جلسه بودن، تلویزیون یه تیکه فیلمش رو پخش کرد و خیلی باعث آبروریزی اون گروه شد و با شما با کیا میپرید و اینها. طلبه ها رفتن، مرحوم ضابط خدمت ایشون ظاهرن، حالا اینجوری که خدمت ایشون رسیدن که آقا جون این یعنی خیلی ندارن افتضاح میکنن، شما بیه چیزی بگو. ایشون نمیخواست بگه. بعد فرمودن که یه جمله ای گفت آقای ضابط که ایشون ظاهرن ناراحت شدن یا متأثر شدن یا انگیزه من شدن که بیان صحبت کنن. فرمودن میام تو مسجد برای طلبه‌ها. طلبه‌های انقلابی هم ریختن و آقای بهجت هم شروع کردن سخنرانی کردن. اولین حرفی که آقای بهجت زدن اینه که برید خودتون رو درست کنید. ما چون خودمون رو درست نکردیم این بلاها سرمون میاد. ایناش گله کرده بودن از سلطه مثلا یه مش مثلا آدم بیدین پیش ایشون چه کنیم؟ راه حل بدی؟ ایشون برگشت مفصل صحبت کرد از این که اونا همین کاری که دارن میکنن با دین، با جامعه دینی، تو خودت داری با دین خودت میکنی، با جان خودت میکنی. چیزی تو ظلم بکنی اشکال نداره، اونا ظلم بکنن اشکال داره، برو خودتو درست کن. البته بحث رو تا همینجا باقی نگذاشتن، بعدش هم فرمودن اینجور افشاگری ها باید ادامه پیدا کنه، باید این افراد افشا بشن، که اون زمان خیلی پیچیده. آقای بهجت تایید کردن که آخه بعضی میگن چرا اصلا اینو پخش کردید؟ جمعه نه، اینا باید رسوا بشن که همچی ماهیتی دارن، باید برای مردم روشن بشه، مردم فریب نخورن. پس یه راهبرد عملیاتی سیاسی دادن اونم که اینا باید افشا بشن نه که منحرفن، تا مردم فریب نخورن. بعد یه راهبرد کلیدی تر دادن سر این که تو خودتو باید درست بکنی. منم هم دارم اینو میگم، هرکی درست بود ایمان آورد به پیغمبر اکرم، هرکی درست نبود ایمان نیاورد. بیا حالا اون چه فایده ای داشت؟ پیامبر گرامی اسلام 10 سال صبر کردن، بعد از 10 سال شروع کردن به جنگیدن. حالا ما انشالله به جنگ‌های پیامبر گرامی اسلام هم برسیم و ببینیم که اون جنگ‌ها چجوری بود. جهاد ابتدایی بود، جهاد دفاعی بود. نه من نمی‌خوام به جنگم، من نمی‌خوام به جنگم. آه تو اومدی جلو، تو می‌خوای حمله کنی، پس ما اولین جنگ چی بود؟ حالا انشالله به این بحث‌ها در زندگی شریف پیامبر گرامی اسلام می‌رسیم. مستندمون حیات پیغمبر اسلامه. یه روایت در این باره گفتم خدمت شما بخونم. این روایت خیلی مفصل توضیح میده. خب روایت هم البته طولانیه، من یه قسمتیشو بخونم. سوال اون فرد رو ازش میگذاریم. بله، من گفتم امام صادق علیه السلام، امام موسی بن جعفر علیه السلام ظاهرم باید باشه. ان الله لما بعث موسی علیه السلام کان الغالب علی اسره سحر. فرمود که حضرت موسی وقتی که مبعوث شد سحر و جادو اون زمان خیلی غلبه داشت. لذا حضرت از چی استفاده کرد؟ از مثلا اون وسیله‌ای که عصا اژدها بکنه و رود نیل باز بکنه، یه چیزی آورد روی سحر اونا، چون اونا انگار راه فهمیدنشون این بود. حالا الان با هم بحث میکنیم انشالله بهتون بزنم. فرمود چی؟ ان الله بعث عیسی علیه السلام فی وقت قد ظهرت فیه زمانات و احتاج الناس و الطب. حضرت عیسی ابن مریم وقتی مبعوث شد که چی شد؟ مردم خیلی گرفتار بودن، خیلی بیمار بودن، خیلی نیاز داشتن یکیشون مداوا کنه و حضرت می اومدن با یه دست میکشتن بیمارا شفا پیدا میکردن. انگار راه اتمام حجت اینجوری بود، حضرت عیسی ابن مریم اینجوری اتمام حجت کردن. خب بعد پیامبر گرامی اسلام که مبعوث شدن تو چه زمانی بود؟ تو زمانی بود که شعر و ادبیات خیلی در مکه چی شده بود، در واقع غلبه پیدا کرده بود. میدونید مثلا اینا وقتی که میرفتن منا، آیات دیگر قرآن هست و داستانهای تاریخی، وقتی که میومدن منا در واقع جشنواره یا فینال دیگه شعرخانی های اینها بود که در شعرهاشون مدح میکردن. و خب شعر هم میدونید یه کلام پیچیده است، هوش خاصی میخواد، هم هنر میخواد هم هوش میخواد، دقت میخواد، اشاره هم هست، سرشار از اشاره است شعر. همون شعرهای دوران جاهلی رو ببینید، شعر واقعا، بعضی از شعرهای الان شعر نیست، یعنی توش استعاره نیست، توش کنایه نیست، حالا نظم دیگه، منظم کرده صرفا، ولی توش پیچیدگی و مغلق بودن نداره. خب خداوند متعال هم پیغمبر رو مبعوث کرد با کلام. شما با کلمه آشنایی، با کلام آشنایی، خب ما هم حرف میزنیم با شما. حالا این حرف نزد سر اون حرفا اینجوری. خب حالا من از این میخوام یه استفاده کنم بعد ادامه روایت رو برای شما بخونم. اونم اینه که راستی تو زمان ما چی خیلی مهمه؟ چی خیلی مهمه؟ من خواهش میکنم برید روش فکر کنید، بعد ببینید خدا در این زمان چیوری داره با ما اتمام حجت میکنه. وقت بعضی از احمقها یه دفعه رجعت میکنن به گذشته. خیلی پیچیده حرف زدم آره؟ آخه بیشتر از این چون گفتم احمق ها دیگه نمیتونم روشن کنم. ببینید عزیز من چیکار کنم، اسیر میشه دیگه. آدم یه کلمه نگفته باشه آزاده، بگه اسیر میشه. الان چیا عامل اصلی تأثیر گذار در حیات انسانه؟ چیا هست که توجه انسان ها رو جلب میکنه؟ خدا از همون طریق اومده. مثلا یکی از مفاهیمی که امروزه خیلی دلها رو میبره دموکراسیه. کدوم احمقیه که نفهمه دموکراسی که تو ایران هست صادقانه تر از دموکراسی است که تو آمریکاست؟ این اتمام حجت نمی کنه که این راه حقه. الان ظلم استکبار جهانی امر واضحی نیست؟ کی تنها عاملی که مقابل ظلم استکبار جهانی ایستاده کیه؟ موفقم بوده تو ایستادگیش. دشمنان مرام ما وقتی دارن توهین میکنن به جمهوری اسلامی، وسطش برمیگردن میگن البته اونا ایستادگیشون مقابل آمریکا حرف نداره، ولی باید سرشون رو ببری. اونا وسطش دارن اعتراف میکنن. خیلی دلائل متناسب با زمان ما برای اتمام حجت هست. خود توضیح نمیخواد اصلا. هر کی نگرفته خب این کوره، نمیبینه، نمیخواد ببینه، نمیخواد ببینه. الان تمام کسانی که ضد انقلاب بازی در میخواد بیارن تغذیه فکری میشن از بی بی سی و وی او و اینا. خب کدوم اینا نمیدونن که اون دروغه؟ کدومشون نمیدونن اونا صفاک و خوناش آمن؟ کدومشون نمیفهمن که این فضای آزاد خبر و اطلاع رسانی نیست؟ کدومشون نمیدونن؟ والله بالله تالله همشون میدونن. خب کسی بیماره باید چیکارش کنی؟ از این طرف بیا، این مذهبی هایی که ضد انقلاب میشن کدومشونن که نمیفهمن که انقلاب اسلامی همین حضرت امام و ایستادگی همین حضرت آقا دین رو چقدر تو جهان احیا کرده؟ کدومشون نمیفهمن؟ بعد دینداری میکنن، نمازخونی میکنن، برای امام حسین پاش بیفته قمم میزنن، بعد فوش به نظام میدن. ببین امام حسین تو جهان کی علمشو به پا کرد؟ تو رفتی تو دستش داری شرکت میکنی؟ کدومشون نمیفهمن؟ به اقتضای هر گرایشی خدا اتمام حجت میکنه، به اقتضای هر موضوع مورد توجهی خدا اتمام حجت میکنه. و من الان دارم میبینم خداوند متعال شلوغش کرده در اتمام حجت و این وضعیت خطرناکی رو داره پیش میاره. اون وضعیتیه که پیامبر گرامی اسلام تو جنگ بدر برای کفار پیش آورد. یعنی اون وضعیت ظهوره که پیش خواهد اومد. چرا حضرت میاد فقط گردن میزنه کار به بقیه چیزا نداره؟ برای اینکه این اتمام حجتها در آخر الزمان به صورت فزایندهی افزایش پیدا میکنه. اینا دیگه بحث نداره که، صحبت نداره که. من بارها به شما جایی عرض کردم، اینجا هم شاید گفته باشم، 30 سال آمریکا با امکانات تمام جهان افول کرده، حداقل تو 5-6 تا شاخص کلیدی. تو این 30 سال ایران تو همون شاخصها با محاصره بین المللی و با محدودیت‌های فراوان بدون اینکه جایی رو غارت بکنه رشد کرده. آقا اینو قبول دارید؟ این واضح است؟ آمارای بین المللی رو میگن یا نمیگن؟ خب این دیگه یه گاهی اخبار گوش بدی تو این 30 سال اخیر کافیه دیگه. خب
خب این یعنی رهبری در ایران قوی‌تر از رهبری در آمریکاست. این فکر کردن داره، این آموزش دادن داره، این استدلال میخواد، این معلوم نیست. نتیجه رو بهش میگی، مقدمات رو قبول بده، نتیجه رو بهش میگی،
میگه نه من میشه فبوه تلذی کفر. میگم آخه همشیر عبوید خوب، همشیر نمیدونم همه فامیلات خوب، گوش بده دوباره میگیم از اول. آمریکا نفوذش تو جهان، اعتبار بین المللیش، اعتبارش در داخل کشور نسبت به 30 سال پیش، داخل کشور خودش، مشکلات اقتصادیش، اعتبارش کاهش پیدا کرده یا نه؟ میگه میگیم مشکلات اقتصادی داری نه؟ میگه از نظر سرعت رشد علم، چون علم میاره دیگه، پول میاره، علم میاره، دروغ میاره، ایمان میاره دیگه، اینا رو میدونید دیگه. سرعت رشد ایران طبق آمارهای بیرون المللی حداقل 16 برابر سرعت رشد علم در آمریکاست. اون که علم داشت، اون که دیگه محاصره نشده بود، اون که دیگه مغزاشو کسی نمیدزدید. نکنه ایران رفته مغزای اونا رو دزدیده. مثلا بگید اگه یه خبری از ما نمیدونیم. خب آقا تو همه اینا افت کرده و تو همه اینا نفوذ بین المللی ما افزایش پیدا کرده، نمیدونم چی تو همه اینا ما اصلا 30 سال گذشته نیستیم. خب تو این 30 سال تصادف شده، اینجوری شده، معجزه شده، اینجوری شده، یه فرایندی طی شده، فرایند بدون مدیریت میشه؟ نمیشه که. پس مدیریت کلان در ایران قوی تر میشه دیگه از آمریکا. میفهمی دیگه اینو دیگه؟ میگه آخه من چجوری اینو قبول کنم؟ الهی 100 سال سیاه میخوام قبول نکنی؟ الهی بمیری؟ الهی فلج بشی؟ چی بگی آدم؟ اینا بحث داره؟ من میخوام شما تو این زمان ببینید، قصه تاریخی نیست. رسول خدا رو در اوج صداقت میدیدن، نمیرفت زیر بار، نتیجهش رو قبول نمیکرد. میگو خب اون که دروغ نمیگه که، ولی من نمیتونم قبول کنم. خب این دروغ نمیگه که، خب پیغمبر دیگه، خب قبول کنم بکنی دیگه. تو آدم مذهبی هستی، شما تو شهر مذهبی داری زندگی میکنی، شما خودتون رو خدام خانه کعبه میدونید. اینجوری بودن روزای اول، ما بحث کردیم در مورد تاریخ مکه مذهبی ترین شهر باید حساب بیاد. سپاه ابراهیم برای همین حمله کرد که می‌خواست این بزنه دیگه، از اساس اینجا جای مقدسی بود، دلار متوجه کرده بود. بابا تو مذهبی نه، من لا مذهب بازی در بیاریم، پیغمبر رو قبول کنی. من خواهش میکنم اینا رو ببینید. خواهش میکنم ببینید. غربال همینه، تصفیه حساب نزدیکه. کی میخواد با کی تصفیه حساب کنه به من ربطی نداره. ما نه تای پیازیم نه تای پیاز. یواشکی رفتیم ثبت نام کردیم اگه قبول بکنن که آقا ما جزء سربازان شما اینا رو بعدن شمشیر اینا هم تمرین میکنیم. اگه شمشیر لازم بوده، یعنی اصلا چیز دیگه بود که اونو که بلدیم که اینا حالا اگه قبول بکنن نظر شما چیه؟ چقدر باید تحمل کرد؟ نفهمی رو چقدر باید تحمل کرد؟ آقا فضا رو تلخش نکن. خب بله من میدونم امیرالمومنین علی علیه السلام فضا رو تلخ میکرد دیگه. دستور که میداد آقا جلوتر از همه میرفت میکشت دیگه. اومد صدا زد یا رسول، با گریه تقریبا، یا رسول الله اینا هیچ کدوم منو دوست ندارن، تو خونه هر کدومشون یه مقتول هست که من کشتم. امیرالمومنین علی علیه السلام میومد جلوشون یه فیل صحبتشون رو قطع میکردن. و من گفت یا رسول الله ببین چی کار میکنن آخه اینا با من. خب علی جانم نیه دیگه، تلخ میشه فضا. بله خب حقو بپذیرن تلخ نشه، حقایی که خیلی واضحه بپذیرن تلخ نشه. چی برای مردم تو عالم مهمه؟ تمدن مهمه؟ خیلی پیشرفت مهمه؟ خب الان برو نگاه کن دیگه، این نهضت
99% 1% که اگه نهزت هم نکنن اون وضعیت وجود داره. خود رو برم ببینم دیگه. یه قرن بود ما داشتیم جواب میدیدیم اونا چرا پیشرفت کردن، تموم شد مرد این سوال. هیچ کس الان دوست نداره یه شهرونده، هیچ آدم عاقلی، خلوچه و دیوونه زیاد پیدا میشه، یه شهروند اروپایی آمریکایی باشه. رو از نزدیک نگاه کن. چی برات مهمه؟ خدا اتمام حجت همینجوری بکنه. بابا اونا طب براشون مهم بود، یه دونه راه افتاد دست حضرت عیسی ابن مریم. سحر براشون مهم بود، یه دونه راه افتاد دست حضرت موسی ابن عمران. ولی الان دیگه هر چیزی برای هر کسی مهمه به عدد انفاس خلائق خدا داره اتمام حجت میکنه. خیلی شرایط عجیبی داریم. خواهش ما اصلا بحث ایمان آوردن شما نیست، دارم میگم شرایط عجیب شده. فکر میکنم خدا میخواد جمعش بکنه قصه رو دیگه. این همه اتمام حجت، فعینما تولوا فثم وجه الله، فعینما تولوا فثم وجه الحق، حقیقت رو داری میبینی؟ بابا یه زمانی بود میگفتن این بیبندوباری موجب نشاط جامعه میشه، دیگه الان که احمق اینو نمیگه، موجب از بین رفتن خانواده و بنیاد حیات انسان شد، موجب بی استعداد شدن آدم ها شد. اصلا چی رو شما میخوای بگی؟ یه زمانی بودن خیلی چیزا تغییر کرده الان. بعد این کسی که داشت از حضرت سوال میکرد پرسید که خب الان که الان حجت چیه؟ الان حجت چیه من شما رو به امامت مثلا قبول کنم؟ الان خب بله من پیغمبر رو قبول کردم، با همین قرآن در مقایسه با خیلی از متن‌های قوی و پیچیده، ضمن اینکه اون شب‌های اول که سال گذشته میشه، اینا یک سال نشده بحث تاریخیمون، یادتون باشه من عرض کردم مکه قبل از اسلام، جاهلیت قبل از اسلام دیگه اسفارت نکنید ها، بله جاهلیت بوده دیگه، افتضاح نبوده به افتضاحی الان. گفتیم که اون عهد و مقررات داشتن، طواف خانه کعبه امام صادق علیه السلام فرمود ترک نشد، خیلی چیزا رو من محسنات رو شمردم. بعد گفتم امیرالمومنین علی علیه السلام همین محسنات رو بعضیش رو خود امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمودن. یکی از محسنات فرنگیشونه که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن، بگید یادتون هست چی بود؟ نه امیرالمومنین تفوه کردن بهش، فرمودن که بله اون زمان اگه یک کسی یه زنی رو میزد تا نسل در نسلش ننگ براش بود که تو یه زن رو زدی، حالا مشهور شده همه جا، دختر زنده به گور میکردن، بابا همشون نمیکردن، همه نمیکردن که این کارو، یه روی ضد عربی مبالغه آمیز. همین امروز من توی جلسه رفته بودم، خب اون دوست عزیز جوانمون یه مقاله خیلی قشنگی خوند ولی پر از غلط دیگه، حالا ما آخرش جلسه شده به سوال جواب و شوخی و اینا، گفتیم ببینیم مثلا نمونه این حرفا نمونه اون متن مجری محترم بهرامی میشه که مثلا گفتش، ایشون میفرمودن که همه رفته بودن سراغ مادیات، پیامبر ظهور کرد، گفتم نه بابا اینجوری نبوده، همه مذهبی بودن، دور خالی که همه طواف میکردن، نمیدونم چی بود طرفش تو همینجوری، من یه فرض گفتم اینجوری نبوده، دقیق آدم باید صحبت کنه دیگه، حالا چون جاهلیت قبل از اسلام بد بوده همه بدیا رو بار کنید روش، نه آقا همه چی بار نکن، چه خبره؟ بله جاهلیت قبل از اسلام بد بوده ولی انقدر بد نبوده که قرارداد نفهمن چیه، قرارداد خیلی براشون مهم، انقدر بد نبوده که نفهمن پیامبر گرامی اسلام امین است، او رو متصف به صفت و فضیلت امین نکنن، قدرش رو میدونستن. بعد چی شد؟ این داستان داره اتفاق، من اینا رو که قبلا گفته بودم میخوام بگم این کلام امام صادق علیه السلام دوباره یه مؤید داره برای اونا که قبلا هم اشاره کرده بودیم. چیه؟ بفرماییم. اینه که زبان عربی زبان فاخری بوده، زبانی بوده که این ظرفیت درش بوده. اون وقت پیامبر گرامی اسلام، این هم بحثش رو قبلا کردیم، مبعوث شد به چی؟ ایاک عنی و اسمعی یا جاره،
جانم به این بحث، هر کی یادش افتاد کیف کنه. چرا اینجا گفتم دیگه پیام دین ما دین اشاره است، گفتم یا نگفتم؟ خب دین ما دین اشاره است. ایاک انی واسم ایاجاره یعنی چی؟ با تو هم من این به در میگم دیوار تو گوش بده، با تو صحبت میکنم یعنی همسایه گوش بده، یعنی دین اشاره. صریحا میفهمد دین ما دین اشاره است. شعر زبان اشاره است، باشه، دین ما هم دین اشاره است. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، منظور از والذین آمنو امیرالمومنینه. خب چرا اون همه گروه میاری اینجا؟ اشاره است، دین ما دین اشاره است. هر کی میخواد در بره بهونه کنه دب بکنه، یا علی دب بکنه. هنوزم دین ما دین اشاره است. بنده خدا داره میره تو قرآن میگرده دنبال دلایل ولایت فقیه. تو هم موقع اسم یکی از 12 امامو تو قرآن پیدا کردی، من 10 تا دلیل از قرآن میارم برای ولایت فقیه. گفت آقا جون امروز حجت چیه که شما مثلا امامی؟ حالا مثلا اینو ما بفهمیم، فمل حجت و علی الخلق اليوم. امام فرمود چی؟ علی عقل. عقل کلاه خودتو قاضی کن. یعرف و به صادق علی الله فیصدقه و الکاذب علی الله فیکذبه. عقل توی که میفهمه کی داره راست میگه. من میگم من امام تو هم، عقل تو قاضی کن ببین من درست میگم، من راست میگم. من میگم امامت لازمه، کلاه تو قاضی کن. الهی فدای آقای بهجت بشم، میگفت مال شبه ناک میخوره وقت شبه به ذهنش میرسه، این یه ختم روزگاره. میگه کلام آقای بهجت چی به چی رفت داره؟ حروم که چیز میکنه، اصلا انکار میکنه، میگه مثلا شک ندارم، مثلا قبول ندارم شما رو. اما اونی که شک میکنه یه ریشه شو باید تو لقمه شبهناک پیدا کنی. بله من دارم اینجا یه مقدار وابستگی تام و تمام تشخیص راه حق از باطل رو به استدلال ضعیف میکنم. به هیچ وجه اینجور نیست که پیدا کردن راه حق از باطل به استدلال بستگی داشته باشه، حتی به آگاهی و خبر هم بستگی نداره. چون اون مقدار خبر که لازم باشه کسی راه حق رو پیدا بکنه تو جامعه پراکنده است، تو جهان وجود داره. اون چجوری میشه یکی نمیگیره برمیداره میره اطلاعاتی رو جمع و جور میکنه تو ذهن خودش مرتب میکنه؟ خدا شاهده نمیدونم با این آدمای کج و موج بحث کردی یا نه، یه جورایی میشینن بحث میکنن. الان خندش میگیره، میگه آقا چرا شما فلسطینی رو ازش دفاع میکنی؟ چچن هم مسلمون بود دیگه، روسیه زد، چرا دفاع نمیکنی؟ چون نبضتو بدم بده میدم، چجوری حالت خوبه الان؟ چی رو داری با چی مقایسه میکنی؟ میشه جوابشو دادا تو دو سه خط، ولی این که این اصلا یه همچی شبهی به ذهنش رسیده، اینجاست که اون جمله شریف رو باید گفت، بابا تو دیگه کی هستی؟ اصلا ذهن تو رو باید اصلا اینو به قطع برسونن، این مغزشو، نه قطع برسونن، منتظر باشن از دنیا بره، بعد این مغزشو بدن تو موزه بینن این چیوری کار میکرده. آب سربالایی میره. من میخوام میگم پذیرش حق آسونه. آقا لوازم حرف خودتو خبر داری یا نه؟ نه دیگه. حالا چی میخوای بگی از لوازم حرف من؟ من لوازم حرف خودمو خبر دارم، میخوام دعا کنم جلسه تموم بشه. نه آقا لوازم حرف خودتو بفهم، ما داری چی میگی؟ چیه؟ یکی از لوازمشو گفتم دیگه، داره دوران اتمام حجت اتمام پیدا میکنه، بعد از اتمام حجت پای رکاب حضرت میریم که داشته باشیم نیمه دوم بازی دیگه، اونجا بازی نیست، خیلی جدیه. یکی از لوازم حرف ماست. نه یکی دیگه از لوازم حرف شما اینه که هر کی حق رو نپذیره تحقیر میشه، توهین میشه. بله که باید بشه، بله که باید تحقیر بشه. لوسبازی چرا آدم در بیاره؟ کسی که حق به این آشکاری رو نمیبینه زیر پاش میگذاره، این آدم نباید توهین بشه. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم.
آقا نگو کفرش در میاد. اتفاقا یکی از روش‌های جداسازی حق از باطل اینه که کفر باطل رو در بیاری. کاری که امیرالمومنین علی علیه السلام کرد در نامه با معاویه، برگرد برداشت نامه نوشت، نه گذاشت، نه برداشت، نه این طرف، نه اون طرف، نه کم، نه زیاد، بیرو دروازه، همش رو گفت. فرمود معاویه تو از بنی امیه هستی، من از بنی هاشم، تو داری به من حسادت میکنی. برای چی؟ برای اینکه یه خانم تو عالم سیده نساء عالمین، اون فاطمه زهرا از بنی هاشمه، دو تا پسر جوان هستن سیده شباب اهل جنه هستن، اون دو تا از بنی هاشم پسرای منن، یک شهید دست از بدن جدا شده رو جعفر طیار نامید، اون جعفر ولی دست قطع شده زیاد بود شهید بود، چرا همه طیار نشدن، او از بنی هاشم بود، یک شهید 70 بار بر بدنش الله اکبر گفت پیامبر گرامی است، اون حمزه سید شهدا از بنی هاشم بود، شروع کرد تعریف آقا کفر اون، فرمود تو حسادت میکنی. خب آقا حسادت میکنی نگو اینا رو بدتر میشه. یه خواهش من شما دیگه به امیرالمومنین هم نصیحت نکنید، حالا ما گفتید چی نگفتیم. بله امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود اگر توهین باطل در جامعه بود مردم مبتلای به چنین وضعیتی نمی شدن. توهین باطل ها، توهین معناش فحش نیستا، ولی نشون بده آقا این کار زشتیه، این حماقته، این نفهمیه، این کوریه، سمون بکمون عمیون هست، اینا رو نشون بدی، محکم بگی اینا رو، نباید کم بیاری. حق به این آشکاری رو کسی نفهمه، خب فی قلوبه مروان فزاده هم الله مروان، با ادبیات قرآنی به جنگ اینها بریم. خود این و نصره به رعب، خود این کمک میکنه که با رعب حق، آخه حق رعب داره، الخائن و خائف، چوب بلند کنی گربه دزده در میده. بله اینا رو باید گفت، پای حقتون شما محکم وایستید. بیماردلا معلومه که نمیفهمن، معلومه ذهنشون شبهه تولید میکنه، بیماردلا اینجوری هستن، اما آدمی که دلش صاف باشه، روشن باشه، ولی خدا رو میبینه درست میشه. یه جایی ما این بحث رو میکردیم تو محیط دانشجویی بود، و اگه من ادعا کردم چی؟ گفتم ببین عزیز من، اگر تو بلند شدی ادعا کردی راست نمیگی، هر کی حرف تو رو بپذیره احمقه، راست میگی، هر کی حرف تو رو نپذیره احمقه. چه ادعایی میکنی؟ بگو ببینم. کاری نداره، ما این رو در بودو کس خاصی نمیگیم. بالاخره آدم باید از دو چشم قلبش استفاده کنه. امام صادق علیه السلام فرمود مؤمن دو چهار تا چشم داره، مردم همه دو تا چشم دارن، اون دو تا چشم چشم قلبه، اون دو تا چشم قلب در اصل ایمان باز میشه. وقتی اون دو تا چشم بسته باشه، طرف کور باشه، میدونی چه نتایجی میرسه؟ خدای من، به این نتیجه میرسه جمهوری اسلامی به ضرر شیعه است. لطیفه رو نگاه کن، آدم از کی بخوره؟ از اونایی که دارن کشتار میکنن هزار تا هزار تا، سر میبرن صد تا صد تا، به خاطر نزدیک بودن اقوام به این مرام جمهوری اسلامی. باید این طرف اینا رو اینا چی باش کنیم؟ نگاهتون رو یه مقدار ببرید تو صدر اسلام، غور بدید. ما این دفعه قصه های صدر اسلام کمتر گفتیم، برید دلاتون رو با صفا کنید، سفارش آقای بهجت رو اجرا کنید. آقای بهجت اون سال برگشت فرمود که اگه خودتون رو نسازید بچه حزب‌اللهی، حالا بچه حزب‌اللهشون من میگم چون تو جلسه بچه حزب‌الله جمع شده بودن، اگه خودتون رو نسازید مشکل حل نمیشه. بعد فرمود چی؟ اگه مشکل حل بشه موقتا حل میشه، دوباره برمیگرده. حله؟ نگاه میکنی چرا؟ حله؟ داری فکر میکنی هنوزاره؟ فکر نکن، یه معلومه دیگه، فکر بکن البته، اینقدر یه فکر نمیخواد بکنی دیگه، پذیرشی همچه حرف روشنی. آقا من دوباره میگم، فرمود که برید خودتون رو بسازید،
اگه خودتون نسازید، اگه مشکل حل بشه موقتی حل میشه، دوباره بلا بر میگرد. حله؟
حله.
چند تا بچه حزب الله مذهبی من تو تهران به شما نشون بدم، یه ماه بوی دعا نسیم یک موعظه معنوی به گوشش نخورده. این مدعی های دروغوه لاف بزن کجان؟ معمولیتشون خراب کردن حزب اللهیگریه. خدا شده الان بهم گفتن که امشب میخواییم دعای کمل بخونیم. خب من قلبا خوشحال شدم، ولی شماها خوشحال شدن، من که خودم آدم نمیشم دیگه. ولی پرمدعا همه چی دان خودشو تصور میکنه. اگه نمازم دیگه حالا میخونه دیگه، حالا دیگه نماز میخونه، حتما میخونه دیگه. 2000 فهم و شعور تو پای منبر حالا ننشسته. حالا نه اینکه منبر بند خدای نکرده نعوذ بالله، آه من شهادت میشم میشه خدا، این آقایونم از باب گرفتاری، از باب اینکه زجر بیشتری بکشن اجر بیشتری ببرن، بنده رو تحمل میکنن. این منبر آدم حسابی اصلا نمیره، اهل حرفا نیست. تو دین و ایمان حزب اللهی بودنشو میتونی قبول بکنی؟ و تو کجا آدم میشی؟ تو خیلی بشی جوجه اون امامی هستی؟ خیلی بشی جوجه اون امامی هستی که ماه رمضان از قم میکوبید میومد تهران پای منبرهای عمومی آی شاه آبادی مینشست. اینا رو هم چیکار بکنه؟ قدر جلساتون رو بدونی. بچه مذهبی میگه مگه میشه من نرم روزه؟ من به شما نشون بدم بچه شیعه ای که با پررویی تمام ادعای محبت اهل بیت میکنه هفته یه بار روزه برنامه نداره. برنامه نداره. آقا تو هفته یه بار روزه کجا میدی؟ یه جایی باید بری دیگه، خونت روزه بگیر لااقل. نه نداره. رو رو برم الهی. ماها بعضا میگه شبیه من خدا نکرده هستن بعضی نعوذ بالله آدمی. حضرت زهرای اطهر نیاز به حمزه سید الشهدا داشت؟ حمزه سید الشهدا نیاز به عنایت حضرت زهرا داشت؟ حضرت زهرا مقید بود، برنامه داشت، هفته ای لااقل یک بار بیشتر هم نقل شده میرفت کنار حمزه، قبر حمزه سید الشهدا روزخانی میکرد، برمیگشت ول نمی کرد. خاک تربت حمزه سید الشهدا هم گرفته حضرت تسبیح درست میکنه، ذکر میخواد بگه تربت حمزه سید الشهدا دستش باشه. تو اینقدر احساس وابستگی به سید الشهدا نمی کنی؟ و تو میخوای از چی دفاع کنی؟ از چی دفاع کنی؟ از انقلاب مقابل کسانی که مدعی طرفداری سید الشهدا هستن و ضد انقلابن رو لعن میکنن تو میخوای دفاع کنی؟ تو خود این کاره ای؟ بچه مذهبی که امیر المومنین فرمود هفته یه بار باید وقت بگذاره معارف دینیش، برای معارف دینیش. اصلا اینجوری نیست هفته یک بار معرفت دینی رو کسب بکنه، تذکر بشنوه. ارتعو فی ریاض الجنه پیامبر گرامی اسلام فرمود برید تو باغهای بهش بگه. اهل باغ نیست، فکر میکنه دین داره. مگه میشه هم چیزایی؟ از همین ها یک مدعی هایی بس پس فرداد در میاد، بعد یک خرابکاری هایی میکنن، آدم نمیدونه چی کار کنه. رونالدو رو بگیره چی کار کنه؟ بله دیگه امثال بنده خراب میکنین دیگه، ولی تو که گناهی نداری که. آقای بهزاد فرمودن این جلساتی که اینجوری تشکیل میشه، حالا بنده ضعیفم انجام وظیفه نمیتونم بکنم، جاهای دیگه اینایی که تشکیل میشه اینا جلسات سازمانیه نیروهای انقلابیه. مگه میشه بدون اینجور مذاکرات و مجالست ها و مناجات ها و بدون اینجور حرکت ها آدم رشد بکنه؟ اصلا این حرفا چی میزه؟ ایسی میگی من ایسی فکر می‌کنی من تازه از پشت قله قاف اومدم، از آیه نجفی رضوان الله تعالی علیه، آیت الله لزم نجفی، من اونو اول انقلاب شنیده بودم از افراد معتبری که خیلی از معارف انقلاب میگفتن، میگفتن ازشون مصاحبه کردن شما به امام رو قبول دارید، ایشون ارادت ما به امام از خیلی قدیم تر از این حرف هست. از اون زمانی که پنجشنبه شبه ها، یعنی چهارشنبه شبه ها، شبه پنجشنبه ما با طلبه ها با هم هیئت داشتیم، تو اون هیئت از همه محکمتر از امام سینه میزد. آقای عراکی میفرمودن که یه بار من به حضرت امام گفتم که آقا یه عالمی توی همدان از دنیا رفتن. آقای عراکی با این جزئیات، رضوان الله تعالی علیه العظمى عراکی میفرمودن که من به امام گفتم امام ایشونو نمیشناخت، گفتم بیا بریم برای تشییع جنازه‌اش، چون تشییع جنازه عالم ثواب داره. آیون الان مطلع شدید این جریان رو؟ مطلع شدید دیگه. خب بعد ایشون میگه من به حضرت امام گفتم. خب ما جوان بودیم، حضرت امام قبول کردن اومدن. در تشییع پیکر اون عالم امام طوری گریه میکرد که همه فکر میکردن امام از بستگان نزدیک ایشونه، در حالی که من میدانستم ایشون اصلا نمیشناسه ایشونو، ولی چون یه عالم دینی از دنیا رفته. یه نمونه از این چیزا تو زندگیش نیست، ادعا میکنه حزب الله همه چی تمومه، اینو چیکارش کنی؟ میبره، زحمت داره، شما این زحمت ها رو بکشید، این کار رو انجام بدید، دست همسال بندرم بگیری. بریم کربلای ابا عبدالله الحسین علیه السلام، حمزه سید الشهدا با افتخار از دنیا رفته، حضرت زهرا رها نمیکنه، در حالی که نمیدونم چی زمزمه میکنن کنار حمزه سید الشهدا. مثلا خیلی من دوست دارم بدونم روضه های حضرت زهرا رو چی میخوان بگن. بگن حمزه جان سر از بدنت جدا کردن گریه کنه. خب جدا که نکردن که، بدن تو عریان سه روز رو زمین گذاشتن، نذاشتن که انگشتاتو قطع کردن حمزه جان، بچه ها تو به اسیری بردن، اینا که نبوده تو زمزمه ها. من میخوام ببینم اصلا چی میفرمودن حضرت، مویه میکردن گریه میکردن. بدنت رو به خاک نسپردن با چه عزت و احترامی، رسول خدا تا اومدن صدا زدن عبای منو بیارید بندازید رو عموم، میخوام بدنش پیدا نباشه، خواهرش داره میاد. بعد بدن حمزه سید الشهدا قدشون بلندتر از عبا بود، فرمودن یه مقدار خاشاک بیارید رو پاهاش بندازید، حالا پاها چکمه داره محترمانه. گفتن آقا جون چرا؟ فرمود نمیخوام چشم خواهرش به بدن حمزه بیاد. ایشون رو هر هفته گریه میکردن بدن که بیدن. رو خدا زینب رو تنها نذارید کنار بدن برادر، تنها نذارید زینب رو، با عزت با احترام تشییع کردن، 70 تکبیر گفتن، اما بالای سر بدن حسین هل هل می کردن. حسین رو تنها نذارید. علا لعنت الله القلب.
بیان معنوی نقطه های آف.